با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمود امیر مقدم، پزشک مقیم نروژ و فعال حقوق بشر. ایشون دارای دکترا در رشته نیوروبیولوژی یا همون مغز و اعصاب هستند. ایشون استاد دانشگاه پزشکی در استاد نروژ هستند که از فعالیت‌های گسترده ایشان در زمینه حقوق بشر میشه به مبارزه با حکم اعدام اشاره کرد و در ضمن ایشان سخنگوی سازمان حقوق بشر در ایران هستند. آقای امیر مقدم، تشکر از شما که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم.
درود بر شما آقای امیری عزیز و درود میفرستم به همه شنوندگان خدمتتون.
بله، ابتدا من اجازه میخوام یک تسلیتی رو عرض کنم به تمام هموطنان عزیزمون که این حادثه زلزله در واقع عزیزان اونا رو از دست رفته و امیدوارم که هر چه زودتر امداد رسانی های لازم برایشون بشه و از این وضعیت در بیان. آقای امیر مقدم، سوالی که در ابتدا میخوام از شما بپرسم در رابطه با قطعنامه ای که علیه ایران صادر شد، جزئیات این قطعنامه رو برای شنوندگان ما توضیح بدید و از فعالیت های خودتون در زمینه اعدام، این که شما در سازمان ملل، من میدونم که همیشه در برخی اجلاس ها شرکت میکنید و توضیحاتی رو در این زمینه به ما بدید. ممنون.
بله، خیلی متشکرم. منم با اجازه به همه هموطنانم تسلیت بگم، به خصوص کسانی که عزیزی رو از دست دادند. براشون صبر و استقامت آرزو میکنم. حالا در مورد سوال شما راجع به قطعنامه، ببین این قطعنامه در واقع یک قطعنامه، هدف این قطعنامه جلب توجه جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران هست که تقریبا میشه گفت هر سال چنین قطعنامه‌ای تصویب شده. حالا تعداد آرایش گاهی وقتا کم و بیش میشه، ولی میشه گفت که حداقل در این 10 یا 15 سال گذشته هر سال تصویب شده. امسال هم به همین شکل با آرا نسبتا بالا تصویب شد و در این قطعنامه خب در متنش اشاره میکنن به موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام، که همچنان ایران یکی از کشورهای یعنی بالاترین آمار اعدام در جهان هست. حقوق اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی، حقوق زنان و خلاصه تمام موارد نقض حقوق بشر که دهه سال ما در موردش میشنویم بهش اشاره شده. از طرف دیگه هم در این قطعنامه اومده که دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی در زمینه بهبود حقوق بشر ناامید کننده بود، چون که ایشون وعده های زیادی رو دادن قبل از انتخاب در دوره اول و همچنین و پس از این 4 سال تغییر چشمگیری دیده نمیشه، به این اشاره شده. ولی خب به نکات مثبت هم اشاره شده، برای مثال به تصویب قانون جدید جرائم مواد مخدر، لایحه جدید که اخیراً تصویب شد، اشاره شده به درصد بالا نمایندگان زن در انتخابات شوراها و خب همطور که گفتم این قطعنامه کلن یک قطعنامه سمبولیک هست، ولی این بدین معنا نیست که مهم نیست. برای که به اهمیتش پی ببریم کافی فقط به فعالیت های جمهوری اسلامی در هفته های قبل از رای گیری هر سال نگاه کنیم که فعالیتشون خیلی بالا میره، به خصوص در کشورهای آفریقایی که میدونن که احتمال این که در مورد رأی اون کشور امکان رایزنی رو داشته باشند مثلا در معمولا سفرهای جمهوری اسلامی با وزارت خارجه این کشورها ملاقات دارن، در کشورهایی که سفیر هم ندارن مثل مثلا جمهوری آفریقای مرکزی، ما میدونیم که سفیریشون رو از کشورهای همسایه مثل کنگو راهی آفریقای مرکزی میکنند و سعی میکنند که اگر این کشورها قبلا رأی مثبت به قطعنامه دادن، رأیشون رو ممتنع کنند و یا منفی و پیامشون هم اینه که رأی شما میتونه تأثیر بذاره روی روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی. در واقع اگه بخوایم خیلی رک بگیم، این یه نوع در واقع فشار آوردن یا خریدن رأی هست و این نشون بده که این قطعنامه مهمیه.
آقای امیر مقدم، خب همونجوری که شما اشاره کردین درسته این قطعنامه الزام آور نیست، ولی خب میدونیم که در واقع ایران رو تحت فشار قرار داده. خب میدونم واکنش جمهوری اسلامی در این سری که به هر حال دوباره قطعنامه یادش صادر شد، واکنش در سازمان ملل چه بود؟ کسانی که به هر حال از طرف جمهوری اسلامی ایران اونجا بودن چه واکنشی رو نشون دادن؟ آیا پذیرفتن این قطعنامه رو؟ قطعا نمیپذیرن. خواستم ببینم واکنششون چه بود. شما دنبال میکردین مسئله بود؟
ببین، من حالا در این یکی دو روز متأسفانه به خاطر سفر خوب دنبال نکردم، ولی معمولا خب جمهوری اسلامی انتظار نداره که این قطعنامه تصویب نشه، چون که ببین برای اینکه یک قطعنامه تصویب نشه آرای منفی باید از آرای مثبت بالاتر باشه و فاصله اونقدر زیاد هست که آره مثبت بالای 80 تا بوده، تقریبا میشه گفت در این 10-15 سال گذشته. آره امسال 83 تا بود، سال گذشته 83 تا بود، پایین ترینش تو این 7-8 سال گذشته 81 بوده و بالاترینش 85. یعنی که و منفی هم کشورهایی که رأی منفی هم میدن یه چیزی معمولا بین 30 و 40 هست، فکر کنم امسال 33 بود یا 36، ولی در هر صورت اونا انتظار ندارن که این قطعنامه تصویب نشه و همیشه هم خب میگن که این قطعنامه سیاسی هست و کشورهای غربی پشتش هستن و از این قبیل، که خب این حرف رو تکراری هستن. ولی چیزی که مهم هست اینه که اینا نشون بدن که تعداد آرایی مثبت به قطعنامه سال به سال پایین میره، یعنی هدفشون اینه. برای همین روی تک تک کشورهایی که میدونن میتونن روشون تاثیر بذارن کار میکنن و خب خوشبختانه امسال هیچ موفقیتی نداشتن و میدونین جمهوری اسلامی، دیپلمات های جمهوری اسلامی جلوی دوربین خب یه سری شعار میدن و میگن که خب این قطعنامه آمریکا و اسرائیل پشتشون هست و کاملا سیاسی هست و استانداردهای دوگانه است و از این قبیل، ولی پشت درهای بسته پیامشون به کشورهای حالا اروپایی اینه که روی ما فشار نیارین، چون اگه فشار بیارین بدتر میشه، ما داریم خودمون تغییراتی رو سعی می‌کنیم انجام بدیم. برای مثال من به خاطر دارم در یک جلسه در مقر سازمان ملل در وین در زمینه مواد مخدر که منم اونجا صحبت کردم در مورد آمار بالای اعدام‌ها، اینها اونجا برخلاف اون چیزی که توی مطبوعات میگن هیچ کدوم از آمارهای ما رو رد نکردن، ولی گفتن که اگه ما جمهوری اسلامی میخواست قانون خودش رو اجرا کنه آمار چند برابر میشد. برای همین این که با اینکه آمار بالاست، برای همین که این آمار مثلا چند هزار در سال نیست، نشون میده که ما داریم تلاش میکنیم. یعنی میخوام در واقع هدفشون اینه که کم کم تعداد آرای منفی رو بیشتر کنن و و بعد در وهله بعدی مثلا در زمینه‌های دیگه اقدام کنن. برای مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 یک گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کرد. یعنی ایران یکی از معدود کشورهای جهان هست که سازمان ملل براش یک گزارشگر ویژه تعیین کرده. هدف اینها اینه که کم کم با نشون دادن اینکه خب این قطعنامه مشروعیت آنچنانی نداره، با اینکه تصویب میشه در وهله بعد روی شورای حقوق بشر رایزنی کنند که مأموریت گزارشگر ویژه رو تمدید نکنه. یعنی هم یعنی اهداف میشه گفت که کوتاه مدت، حالا در چند سال آینده هدفشون این هست. از طرف دیگه هم میدونن که وقتی که یک قطعنامه با آراء نسبتا پایین تصویب میشه، اینا دستشون بازتر هست برای اینکه روابط اقتصادی خودشون رو پیش ببرند. یعنی هم دست جمهوری اسلامی و هم دست کشورهایی که خواهان سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی هستن بازتر میشه و این هدفش. حالا اون چیزی که جلوی دوربین میگن شعارهایی هست که مثل همیشه، مثلا وقتی که گزارشگر ویژه که خانم آسما جهانگیر هست الان منتشر میشه، اینا خب همون معمولا همون اتهامات رو میزنن که این یک گزارش سیاسی واقعیت نداره، منابع اینا گروه های تروریستی و مخالف نظام هستن. بعد این قبیل
بله، پس قطعا میبینیم که این قطعنامه حتما تأثیر خودش رو گذاشته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا به اصطلاح بتونه در واقع تعداد آرای مثبت رو بیاره پایین. آقای امیر مقدم، نکته‌ای که اینجا قابل توجه هستش، خب من میخوام بدونم که شما در طی این سالها دارین فعالیت میکنین، روند بهبود حقوق بشر در چند سال اخیر شما چقدر امیدوار کننده دیدید؟ آیا به نظر شما امیدوار کننده هستش این روند رو به بهبودی میره، یا اینکه اصلا امیدی به جمهوری اسلامی نیست با توجه به همه این فشارهایی که میاد و تلاشهایی که داره میشه؟ بله، شما فرمودید که در زمینه حکم اعدام برای در واقع مواد مخدر، مجرمین مواد مخدر، گفتیم یه قانون تصویب شده، ولی در همون قانونی که تصویب شده در واقع اون حکم اعدام برای افرادی که با مواد مخدر با اسلحه دستگیر بشن، اونا حکم اعدامشون در واقع اجرا میشه. چقدر در این زمینه امیدوار هستی که این روند روی بهبود باشه؟
بله، یعنی همونطور که حالا اگه فقط نگاه کنیم به هم فشارهای خارجی و هم اتفاقاتی در داخل ایران میفته، ببین اینی ما مطمئن هستیم و به وضوح دیدیم که فشار بین المللی کمک میکنه بیشتر در موارد خاص، برای مثال افرادی که تحت فشار هستند یا در زندان هستند یا حکم اعدام دارن، گاهی وقتا این فشارها منجر به تغییر احکامشون میشه و همچنین در زمینه یه تغییر قانون. این رو من بگم که حقوق بشر رو اونطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده، خب کلن با برای مثال با قانون مجازات اسلامی و کلن با اصول جمهوری اسلامی جور در نمیاد. برای مثال یکی از مهمترین اصولی که هست اینه که ما قوه سگانه داشته باشیم، مثلا قوه قضایی باید مستقل باشه، در حالی که رهبر سیاسی کشور رئیس قوه قضایی رو مستقیما خودش تعیین میکنه و قضات رو هم رئیس قوه قضایی دوباره تعیین میکنه. یعنی که اینجور چیزا خب با تغییر، یعنی که مثلا همین که یک فرد در رأس امور هست و انتخاب مردم نیست، این خودش مغایرت داره. اگه از این موارد بگذاریم، موارد دیگه هستن که امکان تاثیرگذاری هست. شما ببینید همین مسئله اعدام، گفتمان مربوط به اعدام کلن در جامعه ما تغییر کرده. ما وقتی که فعالیتمون رو به صورت متمرکز روی اعدام شروع کردیم حدود 12-13 سال پیش، اون موقع حتی یک سری از فعالین یا مدافعین حقوق بشر در داخل کشور هم در مورد اینکه اعدام خوب یا بد تصمیم نگرفته بودن. یادم چند نفر به ما میگفتن که خب شما که فقط در مورد اعدام می‌نویسین، اینا هم که همش قاچاقچی و قاتل هستن. یعنی که تا این حد فعالیت هایی که ما میکنیم و کلن نهادهای حقوق بشری میکنن و کلن جامعه جهانی فشارهایی که میاره، از یک طرف باعث میشه که گفتمان در جامعه تغییر کنه، از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که یه سری اصلاحات انجام بده. داشتم در مورد اعدام میگفتم. ببین الان کی فکر میکرد که اعدام متهمین مواد مخدر یک روز تبدیل بشه به یکی از موارد اصلی که روی میز مجلس جمهوری اسلامی است، که میدونیم برای اولین بار در تاریخ تقریبا 40 ساله جمهوری اسلامی قانونی لایحه‌ای تصویب شده که هدفش پایین بردن آمار اعدام است. این به خودی خود میدونیم حتی اگر تأثیر آنچنانی نداشته باشه، همین که به این کار به اینجا کشیده که نمایندگان مجلس و کلن مطبوعات جمهوری اسلامی قوه قضاییه صحبت از این می‌کنند که آمار اعدام پایین بره، اینکه هدفشون چیه کار نداریم. این خودش یک موفقیت هست برای تمام فعالیت‌های حقوق بشری و تمام فشارهای بین‌المللی. اگر فعالیتی انجام نشه، اگر فشاری نباشه، این کلن موارد نقض حقوق بشر ادامه پیدا میکنن، چون که مثل یک امر عادی میشه. به همین دلیل من فکر میکنم که 100% تاثیرگذار هست، به خصوص واکنش هایی که در داخل جامعه در ایران میبینیم. شما ببینید در این سالهای گذشته فعالیت های بوده در مورد اعدام نوجوانان، در مورد سنگسار ما یک کمپین داشتیم چند سال پیش، یک کمپین وجود داشت در ایران در مورد اعدام مواد مخدر. حالا یک جنبش بخشش داریم برای مقابله با قصاص، که خب اینا همه دلیل موفقیتش، حداقل یکی از مهمترین دلایل موفقیتش اینه که گفتمان در درون جامعه ایران تغییر کرده، و یک طرف دیگه هم اینکه فشار بین‌المللی رو جمهوری اسلامی زیاده. من فکر می‌کنم اگه به تک تک قوانین نگاه کنیم، امکان این وجود داره. جمهوری اسلامی به خودی خود تغییر نمیده این قانون قوانین رو، ولی با فشار از داخل و از بیرون این امکان وجود داره، چون که حداقلش اینه که هزینه سیاسی موارد نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی بالا میره. جمهوری اسلامی هم مثل طالبان نیست که به هر قیمتی هر کار رو انجام بده. همیشه حساب میکنه که هزینه سیاسیش برای نظام چقدره. اگر مصلحت نظام ایجاب کنه، همطور که الان میبینید مثلا سنگسار اینا الان حدود 7 سالی که اجرا نمیکنن، درسته که هنوز حذفش نکردن، به خاطر اینکه مصلحت نظام ایجاب میکنه که این کارو نکنن. برای همین از طریق بالا بردن هزینه سیاسی موارد نقض حقوق بشر میشه جمهوری اسلامی رو وادار به یک سری اصلاحات کرد.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، ولی خب من میخوام دیگه اشاره هم بکنم به اینکه خب جمهوری اسلامی رو از همین به اصطلاح هزینه که شما میگین سوء استفاده ای هم داره میکنه. خب ما شاهد این هستیم که افراد دو تابعیتی که وارد ایران شدن رو دستگیر کردن، مثل خانم نازنین زاغری، همین الان به نوعی میشه گفت باج‌خواهی دارن میکنن و از کشور انگلستان بالغ بر 500,000 دلار، نمیدونم 500 میلیون دلار پوند قرار شده پول به اینا بده تا به اصطلاح ایشون رو آزاد کنن. شما به نظر شما خود این مسئله باعث سوء استفاده جمهوری اسلامی ایران هم نشده در برخی موارد. با توجه به اینکه من خودم چون فعالیت حقوق بشری میکنم کاملا موافق شما هستم که اگر همین فعالیت حقوق بشری نباشه به هر حال خیلی اتفاقا مثل دهه 60 میفته که هیچکی هم آگاهی نداره نسبت به اون. چقدر اینو با هم دیگه در تضاد میبینی یا با هم دیگه در واقع نمیدونم چگونه شما اینو ارزیابی میکنید؟
نه درسته، شما اشاره خوبی کردیم به دهه 60. اون موقع آقای لاجوردی میومد توی تلویزیون میگفت که یه سری از اینا که اعدام میشن وکیل ندارن و قابل فهمه که کسی نخواد از اینا دفاع کنه. یعنی میدونین اینو الان هیچ کی جرأت نمیکنه بیاد توی تلویزیون چنین حرفایی بزنه. یعنی که حالا افراد مختلف در صحن مجلس میگفتن که بیاین اینا رو در نماز جمعه در ملأ عام اعدام کنید. همین آقای روحانی مثل این گفته بودی دفعه. ببینید این خب 100% واکنش ها هست که باعث شده که گفتمان اینا تغییر کنه و کم کم این تاثیر میذاره روی جامعه. این مسئله شهروندان دو طبیعت خب یک مسئله جداست از نظر من، یعنی خب کلا حقوق بشر هست، ولی اینکه استراتژی و تاکتیک جمهوری اسلامی در مقابل جامعه جهانی در واقع شانتاژ و معامله هست اینم رو شکی نیست. متاسفانه این روند همچنان ادامه داره و قربانیانش هم شهروندان دو طبیعتی فعلا هستن، میتونن افراد دیگه هم باشن. من این دو مسائل رو در واقع دوگانه میدونم، ولی میدونین در حال حاضر برای اینکه تغییر مثبت رو، یعنی در ایران تغییر به سمت مثبت داشته باشیم، نمیشه گفت که فقط یک شیوه درسته یا غلطه. ما میدونیم در هر کجا که هستیم از کریدورهای سازمان ملل گرفته تا پشت اینترنت شخصی خودمون تا دور افتاده در این شهرها در ایران، هر کسی هر کجا که هست میتونه به نوعی کمک کنه به این تغییر. حداقلش اینه که آگاهی رسانی کنم. ببینید اعدام های سال 67 پس از 30 سال برخی از مسئولین نظام در موردشون فقط نظر دادن. اینا که به خودی خود و اینجوری نیست که مثلا نظر خودشون تغییر کرده باشه، ولی تحت همین فشار، تحت همین افشاگری ها، این که این مسئله دیگه قابل قبول نیست، مثل دهه 60 بگیم افراد رو ده تا ده تا صد تا صد تا اعدام کنن بدون اینکه حتی اسامیشون رو داشته باشن. اون موقع تو شرایطی که بودیم اصلا مسئله حقوق بشر مهم نبود، برای هیچ کس مهم نبود. شما ببین بعد از انقلاب، روزهای اول بعد از انقلاب، سران در واقع جنرال های حکومت سابق رو در دادگاه های به اصطلاح یک شبه بدون حضور وکیل و اینا محاکمه و اعدام کردن و مردم کاله چرخیدن، ولی همه گروه های سیاسی هم در واقع اکثرا موافق این کار بودن، یعنی منتقد واقعی نداشت. و از اون نقطه وقتی که افرادی رو بدون هیچ گونه محاکمه واقعی اعدام می‌کردن و در واقع تشویق هم می‌شدن، حالا به اینجا رسیدیم که کسانی که جرمی رو هم مرتکب شدن مثل جرم مواد مخدر، در موردشون اینا باید توضیح بدن. این میدونید یک قسمت پیشرفت حقوق بشری هم مسئله فرهنگسازی هست که نباید دست کمش بگیریم. دلیل این که جمهوری اسلامی نتونست ایران رو تبدیل کنه به حکومت اسلامی مثل داعش یا مثل طالبان، بیشتر اون رشد فرهنگی جامعه مدنی در ایران بود و کلن مردم، یعنی امکان این رو نداشت که از اون بیشتر از این فشار بیاره، هرچند که به اندازه کافی خب به اندازه کافی وحشتناک هست شرط اوقاش در ایران، ولی مسئله فرهنگی هم مهمه، اینکه جامعه تا کجا قبول میکنه، میپذیره و حد اقل این فعالیت های حقوق بشر اینه که این قسمت فرهنگی رو که بچه هایی که تو ایران بزرگ میشن الان براشون اعدام یک مسئله عادی نباشه. قدیما اینجوری بود، قدیما یعنی که سالهای اول انقلاب وقتی که مردم از شهردارشون ناراضی بودن گفتن شهردار اعدام باید کردن، یعنی اصلا برکنار شود و اینا معنی نداشت. این یک مسئله فرهنگیه که من فکر میکنم که کلن در راستای بهبود حقوق بشر ضروریه.
بله کاملا درست میفهمید. البته ما همین الان هم شاهدی هستیم، خب من خودم در کتاب داستان ها دیدم که اومدن شکلهایی از اعدام رو کشیدن و بچه ها دارن کتاب داستان کودکان و بچه ها دارن نگاه میکنن، خب اینا خیلی دارن تلاش در این زمینه میکنن که این فرهنگ رو نگه دارن به قول شما و به دنبال هستن که مردم رو هنوز ناآگاهی نگه دارن، ولی خب خوشبختانه با توجه به رسانه هایی که وجود داره، فعالیت هایی که وجود داره، خب انفجار اطلاعاتی که در ایران رخ داده، مردم خب سطح آگاهیشون رفته بالا و این قطعا تاثیرگذار بوده. با توجه به اینکه شما هم توی شرایطی هستی که در مسافرت هستی، من نمیخوام زیاد از حد وقت شما بگم، خیلی کوتاه میخوام در رابطه با توجه به اینکه شما پزشک هستید و پزشک اعصاب و روان، میخوام ببینم تاثیرات اعدام رو در حد 2 دقیقه برای ما بتونید توضیح بدید، تاثیرات اعدام رو به لحاظ اعصاب و روان در جامعه چگونه میبینید، آیا این تاثیرگذاریش در آینده روی بچه‌ها چگونه هست؟
بخشید صداتون یکم ضعیف شد. اعدام در ملأ عام یا؟
بله در ملأ عام.
بله اعدام در ملأ عام اینکه چه تأثیری روی جامعه و روی کودکان داره، متاسفانه به طور سیستماتیک این مطالعه نشده، ولی اگه بخوایم 1% خفیفتر کنیم یا بیشتر از 1% این مسئله رو ببینیم، در مورد تأثیر فیلم های خشن، اثر فیلم های خشن روی کودکان در کشور مختلف مطالعه شده و به همین دلیل دستبندی شدن فیلم ها. شما احتمالا دیدین، من فکرم در ایرانم به خاطر دارم سال گذشته یک سری از فیلم های جشنواره دهه فجر خشن بودن و کلی توی روزنامه در موردش بحث بود که چرا دستبندی نشده، اثرش روی کودکان چیه. و چیزی که یعنی برای من تعجب انگیزه اینه که هیچ فیلمی یعنی خشنتر از یک اعدام واقعی در ملأ عام نمیتونه باشه. چرا این بحث ها در مورد اعدام ملأ عام اونطور که باید صورت نمیگیره؟ من فکر میکنم که اگه به اون مطالعات در مورد فیلم های خشن نکنیم روی کودکان، به خاطر اینکه شاید توان هضم کردن این مسائل رو ندارند، یک مسئله الگو برداری هست که خیلی در موردش صحبت میشه در مورد فیلم ها. و ما در مورد اعدام ملأ عام دیدیم، فکر کنم چند سال پیش 2-3 مورد بود در غرب کشور که چند کودک بازی اعدام میکردن که فکر کنم یک یا دو کودک هم جونشون از دست دادن، در واقع الگو برداری از یک اعدام ملأ عام که دیده بودن. حالا این یک طرفه. یک مسئله دیگه اینه که وقتی که حکومت، یعنی وقتی که قانون میاد در ملأ عام یک نفر رو از روی برنامه به قتل میرسونه، این قبح قتل به عنوان یک جنایت رو از بین میبره تو جامعه و خشونت رو ترویج میکنه. یه کشتن یک انسان خب که در واقع قراره جدی ترین جرم باشه، حکومت میاد قشنگ برنامه‌ریزی میکنه، دعوت میکنه مردم رو بیان تماشا کنن و یه نفر رو میکشه. حالا کار نداریم که چه جرمی مرتکب شده. این یعنی که در واقع آدم کشی تحت شرایطی کار درستی میتونه باشه. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که اگه شما صفحه حوادث روزنامه ایران رو ببینید، امکان نداره که یک یا دو مورد قتل گاهی وقتا خیلی وحشتناک توش پیدا نکنید. و این من فکر میکنم به خاطر این فرهنگیه، این فرهنگ که کرامت انسان در واقع جون انسان ارزش نداره و اینکه ایران بالاترین کشور اعدام کننده دنیا بوده بر اساس جمعیت، این تاثیرش رو در خشونتی که در جامعه امروز ببینیم گذاشته. و حالا روی کودکان چه تاثیر دراز مدتی داره واقعا نمیشه گفت، چون که نمیدونم. من خودم از دور یک اعدام ملعام دیدم در سال 60. این تصویر غیر طبیعی ترین چیزیه که انسان میتونه ببینه. کلن مغز انسان حتی یک انسان بالغ شد قادر به هضمش نباشه. و برای من جای تعجب داره کشوری که از خیلی لحاظ، حالا از حکومتش که بذاریم که مردمش از لحاظ فرهنگی، از لحاظ حالا فرهنگ، هنر، بحثش، مطالعات اینقدر در واقع پیش رفته هستن، یعنی میشه گفت کشور مدرنی هست، چطور مجازات های قرون وسطایی مثل اعدام ملعام واکنش بیشتری در بر نداره؟ چطور میان اعدام میکنن، میان عکسش هم توی خبرگزاریاشون چاپ میکنن و آنطور که باید واکنش نداره به نظر من. و این جای تاسف داره، امیدوارم که واکنش بیشتری داشته باشه.
بله، من از شما تشکر میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که بتونیم تو برنامه‌های بعدی خیلی مفصل‌تر در این زمینه با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
خیلی متشکرم این امکان رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. خدا یار نگهدار شما.